داستان تقسیم، نوشته پیرو کیارا، ترجمه مهدی صحابی. بخش 1. از کجا می اومد؟ با اون قیافه جدی، با سر و وضع مرتبی که در نگاه اول متشخص جلوه می کرد. از کدوم شهر مهمی می اومد؟ از کدوم خانواده برجسته‌ای با سنت قدیمی ملاحظه و توداری؟ بعد از چند ماهی معلوم شد که از مرکز استان منتقل شده، اما خودش از اهالی کانتوری است، دهکده ای از ناحیه والکوویا در چند کیلومتری لوئینو. مردم می گفتن از کانتوریا با همچین اسمی، و هیچ کس باورش نمی شد که از چنان روستایی با سکنه دهاتی و خانواده های مهاجر یک کارمند اداره دارایی ولو دونپایه با اسم امرنسیانو پارانسینی بیرون اومده باشه که برازنده یه جنرال ارتش بود. گوین که در خود والکوویا هیچ تعجبی نداشت و اسم خیلی ها امرنسیانو و امرنسیانا بود و نام خانوادگی پارانسینی رو هم خیلی ها داشتن. تصویر قدیسهی به اسم سانتا امرنسیانا با شاخه نخلی در یه دستش کنار در کلیسای یک دهکده نزدیک کانتوریا دیده می شد. کسی که بچهشو برای تعمید می برد از اون اسم خوشش اومد و به این صورت رایج شد. هرچه بود در لوئینو اسم امرنسیانو خیلی جلب توجه کرد و همین که دوروبر شناخته شد دیگه نمی شد به اون خندید، چون صاحبش یکی از اون چهره هایی رو داشت که امتیاز آدم هایی هن که هیچند. چهره نفوذ ناپذیر در پناه سپر جدیتی که دائمی و تقریبا طبیعی است. آدمایی که برای مردم و جامعه هیچند، اما نه برای خودشون، نه برای چند نفری که با اونا سر و کار دارند و بر اونا اعمال قدرت میکنند. قدرتی که از جدیت و اتکا به نفس و شاید هم از شخصیتشون باشه، چون که پشت چنان چهره هایی همیشه شخصیت قاطعی پنهانه. امرنسیانو پارانسینی در لوئینو یه اتاق مبله در خیابون ولدومینو اجاره کرد و با رستوران الوتزیا قرار شام و نهار ماهانه گذاشت. هر روز ساعت 5 دقیقه به 9 با کت یقه پهن دکمه بسته، کلاه سفت و کفشای زرد کاملا براق از خونه بیرون می اومد یه راست و بدون اینکه به هیچ چیز دیگری توجه نشون بده به اداره می رسید و سر ساعت 9 از در تو می رفت. از سرسرا و از جلوی 3 باجه مخصوص ارباب رجوع می گذشت. در حال برداشتن کلاهش با دست دیگرش در شیشه ای رو باز می کرد. به همکاراش سلامی می داد و می رفت و پشت میزش کنار پنجره می نشست. هنوز ننشسته دفتری رو باز می کرد. اولین سیگارش رو آتیش می زد و کارش رو کند و دقیق شروع می کرد. سر ساعت 12 از درگاه اداره بیرون می زد. با قدم های کوتاه کمی نظامی وار یا بیشتر شبیه نوازنده‌ای که در حال راه رفتن سازشو بزنه به رستوران الوتزیا می رفت. در راه به هیچ کس سلام نمی کرد، چون با هیچ کس آشنایی به هم نزده بود. در رستوران کلاهشو از میخ همیشگی آویزون می کرد. کمی شق و رق در کنجی سر میزی می نشست که پیش خدمت در اون ساعت اونو به هیچ کس دیگری نمیداد. دستمالی به یقش فرو میکرد و نهارشو میخورد. 1 ساعت سر میز میموند. بعد با صورت برافروخته، در حالی که هرگز شراب نمیخورد، از جا بلند میشد و میرفت و در بلوار کارمینه 1 ساعتی زیر درختا قدم میزد. در ساعت 2 در اداره دفترشو دوباره باز میکرد و 3 سیگار روزشو آتیش میزد. ساعت 7 از اداره بیرون میومد. دوباره به رستوران الوتزیا می رفت. مثل همیشه تنها غذا می خورد و بعد از آن 6 سیگارش رو روشن می کرد. بعد از خاموش کردن سیگار در زیر سیگاری بلند می شد و تا اندازه با عجله بیرون می رفت. انگار که قرار ملاقاتی داشته باشه. قرارش با تخت خواب سفید مجردیش بود در خیابون ولدومینو، در ساعتی که تازه وقت بیرون زدن کسایی می شد که شبا به کافه یا سینما می رفتن. بعد از 1 سال زندگی به این شیوه کاملا بی تغییر، امرنسیانو پارانسینی دیگه معروف شده بود. معروف به آدمی جدی و بسته. به جدیت یه سوئیسی که خیلی کم حرف می زد و با هیچ کس خودمونی نبود. یکی از 20 یا 30 چهره بوروکراسی دولتی لوینو، اما برخلاف میل خودش با وجهه یک شخصیت محلی مطرح به خاطر سرنوشت خاصی که از بقیه صاحب منصبها متمایزش می کرد. مردم سنش رو برآورد کرده بودن 45 سال. می دانستن که کارمند رسمی دولت است و مالک قسمتی از یک خانه نیمه مخروبه در کانتبریا، تکه زمین مشجر و یک مزرعه تقریبا بایر است. متوجه شده بودند که 3 کت، 1 پالتو، 1 بارونی، 2 کلاه و 3 جفت کفش داره. حساب کرده بودند که روزی 7 تا 10 سیگار ماشدونیا میکشه. برنامه یک شنبه های امرنسیانو پارونسینی متفاوت بود. در همون ساعت همیشگی پا میشد. نظافت مفصل تری میکرد و لباس مهمونی میپوشید. کمی قبل از ساعت 10:30 از خونه بیرون میومد و در جهت عکس روزهای دیگه برای نیایش جماعت ساعت 10:30 به کلیسای بزرگ می رفت. در کلیسا همیشه نزدیک ستون دوم جا می گرفت. شق و رق استاده با هر دو دست روی پشتی یک صندلی مراسم رو دنبال می کرد و هیچ وقت زانو نمی زد. بعد از پایان مراسم از آخرین کسایی بود که از کلیسا بیرون می رفتن. نه به این خاطر که شب گزاریش بیشتر از بقیه طول می کشید، بلکه خوش نداشت با جمعیتی که به طرف خروجی ها هجوم میبرند قاطی بشه. بعد از اینکه کلیسا تقریبا خالی میشد، عجولانه صلیب روی سینه میکشید و از یک در کناری بیرون میرفت. سری به میدون میزد و زیر بلوطا راه افتادن کشتی ها رو تماشا میکرد. کمی دور و بر بندرگاه میپلکید و طرف های 12:30 سوار تراموایی میشد که به مرکز استان میرفت. در این باره دو حدس وجود داشت. یا به دیدن خواهرش در کانتبریا می رفت و بعد از ظهر رو با اون می گذروند، یا اینکه به شهر می رفت و فیلمی تماشا می کرد. شایعات تایید نشده ای هم بود که گویا به خونه ی خانم بیشوهری می رفت که در زمان خدمت در مرکز در خونه اون ساکن بود. در تناقض با این شایعات ادعاهای دیگری هم بود که بیشرمانه مسیر دیگری رو مطرح می کرد و اونم یه جای همه کس برو بود که امرنسیانو پارونسینی هر یک شنبه سر ساعت 3 به همون سر وقتی روزای اداره اونجا می رفت. کاملا محتمل بود که هم حدس اول درست باشه، هم دوتای دیگه و هر سه حدس، به خصوص سومی. بدخواهی و نیاز مردم رو به پیدا کردن نقطه ضعفی در او ارضا می کرد. در کسی به خوشی و نفوذ ناپذیری او که میون بقیه طوری زندگی میکرد که انگار اصلا وجود نداشتند. با این همه حدس اول یعنی رفتنش به کانتبریا اعتبار بیشتری داشت، جایی که شاید به خاطر شغل دولتیش از احترام و منزلتی برخوردار بود. به احتمال زیاد قبل از ساعت 1 به کانتبریا میرسید. برای خوردن خوراک خرگوش و بلغور ذرت به خونه خواهرش میرفت که به تعبیری خونه پدریش بود، چون پدر مادرش هر دو سالها پیش مرده بودند. بعد از ظهر در حالی که شوهر خواهرش سری به پیاله فروشی میزد، او بدون اینکه چیزی بگوید تا ساعت مراسم تبرک کنار شومینه یا بخاری مینشست. از آنجایی که مؤمن کلیسا رو بود، میشد منطقا حد زد که مثل اکثر همولایتیاش در نیایش مغرب شرکت کنه. هر یک شنبه شب که میشد سر میزش در کنج رستوران الوتزیا حاضر بود. به نظر می اومد که زندگیش باید همیشه به همین ترتیب ادامه پیدا کنه. هر یک شنبه یا در عشرتکده یا در نیایش تبرک یا در هر دوی اون، طوری که بعضی آدم‌های بدگوی سرد و گرم چشیده در لفافه گفته بودن. اما در ذهن این دهاتی که شغل دولتی شهریش کرده بود، از زمان آمدنش به لوینو چیزی شبیه چسبک گیاهان دیوار رو در حال عمل کردن بود. فکر سر و سامانی با یک زندگی زناشویی که در آن عشق حتی به طور اتفاقی هم امکان دخالت نداشته باشه. چیزی که اون میخواست و چون میخواست حتما میتوانست این بود که با امکاناتش، با چنگالهای یک بوروکرات برخوردار از بدنی سالم و قوی، زن دلخواهشو از میون انبوه زنهای شهر بیرون بکشه. زنی که باید نه زشت می بود، نه زیبا، نه جوان، نه پیر، بیشتر ثروتمند تا مرفه، بدون خویشاوند زیاد، آماده قبول این که بچه نداشته باشه یا از اون بهتر دیگه امکانش رو از دست داده باشه، خونه شخصی داشته باشه، باکره باشه، مومن و از خانواده برجسته باشه. اما خصوصیات فردیش هرچی بود بود، چون خودش میتونست اونو طبق سلیقش شکل بده. زنی با مشخصاتی که او در ذهن خودش مجسم میکرد آنچنان لیاقت برخورداری از اعتماد اونو داشت که حتی میتونست از اسرار نفوذ ناپذیر زندگی خصوصیش، البته تا اندازه‌ای، با خبر بشه. در حقیقت هیچ کس، حتی زن صابخونش، نمیتونست از بعضی حدسیات بی اساس گذشته با اطمینان بگه که در ورای کت یقه پهن همیشه دکمه بسته او چه چیزی وجود داره. غیر منتظره ترین نوع لباس زیر، جای زخمی از زمان جنگ، پشم و پیلی میمونوار با پوست سفید صاف نوجوانانهی که زمخترین دهاتی ها اغلب دارن. تنها چیزی که امرنزیانو در معرض دید و بررسی مردم میذاشت سرش بود، اون وقتی که در اداره یا کلیسا یا رستوران کلاهشو برمیداشت. آنچه به چشم میامد پیشانی منحنی تقریبا بلند و موهای صافی بود که کلاه اونا رو خط انداخته بود و پس گردن محو میشد و به نظر میامد که خط موهای شقیقه در وسطهای گوش اونا رو مثل گیره به سرش چسبونده باشه. موهاش به رنگ نزدیک به سرخ و خیلی نازک و لخت و بی حرکت شبیه موهای مرده بود و به نظر میامد که عرق اونا رو به هم چسبونده باشه، چون بدیهی بود که از روغن سر استفاده نمی کرد. صورتش هم به رنگ روشن مثل پیشونیش کمی حالت استوانه‌ای داشت و گونه‌هاش گوشتاله بود. اگر دست گویای چیزی باشه میشد گفت که دستای او کمترین چیز ممکن رو به بیننده کنجکاو ارائه میکرد، از جمله به این خاطر که سر تا سر سال دستکش‌های چرم قهوه‌ای میپوشید. در هر حال دستایی بود خپل و ککمکی با ناخونای چارگوش. فرارفتن از این خصوصیات‌های ناچیز ظاهریش کاری بود که فقط از یک همسر برمی اومد، همسری که با بردباری دنبالش بود و حس میکرد که دست تقدیر او رو در زمان مناسب وارد زندگیش خواهد کرد.